ما نکته‌ای که وجود داره، دولت آینده باید یک تصمیم حیاتی بگیره و اونم اینی که تو کنترل همه شاخص‌های کلان، تا وقتی که ما برسیم به این جایی که کارآفرینا شاخص‌ها رو بالا پایین کنن. الان اینطوری نیست کشور. الان باید دولت اون نقش رو بازی کنه. یعنی دولت باید در حامی کسب و کارها هر تصمیمی میگیره بگیره.
درسته.
ببینید فرض بفرمایید که ما، نمیخوام مثال بزنم، ولی مثلا فرض بفرمایید که الان ما کمبود برق داریم تو جامعه. خب این که نمیشه ما کمبود برق داریم برای اینکه مثلا سرصدای مردم در نیاد میان کارخونه رو
تعطیل میکنیم. بله.
تعطیل کنیم که خب این شاخص رو به هم میریزه تو بلند مدت.
درسته.
هر عقل سلیمی اینو میدونه. اگر دولت آینده بخواد همینطوری تصمیم بگیره، یعنی فکر کنید که با کمترین سرصدا بیاد، آقا نه، هر جراحی اقتصادی سرصدا داره، بنابراین نمیتونه دولت بیاد کارخونه تولید کنه، اون بشه وضعیت سیمان، اون بشه وضعیت فولاد.
بله.
و تولید کننده های بعدی هم همه متضرر بشن، کسب و کارا بخوابه.
بله.
وضعیتی که بلند مدت وضعیت خوبی نیست.
متشکرم آقای دکتر سرنگی، از توضیحات ارزشمندتون. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای شکری، توضیحات آقای سرنگی خیلی چیزا رو باز کرد، اما نکته اینجاست، تا اونجایی که من اطلاع دارم شاید 500 تا شرکت داشته باشیم ما که صادرات محور، یعنی تولید صادرات محور دارن. اون چیزایی که ما میتونیم صادر کنیم، حالا به غیر از صنایعی مثل صنایع نفت و گاز یا بحث معیارات گازی که تو تعریف صادرات غیر نفتی محسوب بشه اما حقیقتا غیر نفتی نیست، اینا رو اگر کنار بگذاریم، میبینیم که ما تو حوزه مثلا صنعت شیرینی و شکلات، کاشی و سرامیک، کفش، خشکبار، اینا صادرات واقعیه غیر نفتی ما، اینا هستن که میتونن صادر بشن. تا حدودی مثلا پوشاک میتونیم این کارا رو بکنیم. چند تا از اینا هستن، یعنی میخوام بگم آیا رصد شده که ما چند تا از اینا رو میتونیم بکنیم؟ مثلا شرکتایی که مثلا تو کره شدن یه قول اقتصادی و حتی اقتصاد کره رو میتونن تکون بدن. اصلا ساختار سیاسی ما، چون آقای سنگی گفتن باید جراحی اتفاق بیفته، جراحی اتفاق بیفته یعنی دولت باید پاش از خیلی جا بکشه بیرون. در حالی که ما با هر بخش خصوصی صحبت میکنیم میگه دولت اصلا اجازه نمیده. این که میگیم دولت نه، خاص دولت خاصی رو نمیگیم، تقریبا همه دولت ها اصلا اجازه نمیده که بخش خصوصی پا بگیره. و اونایی که الان توانمند شدن عمدتا بنگاه های عمومی هستن، غیر دولتی، اما دارن بنگاهداری میکنن و یا نهادهای انقلابی هستن که ورود کردن بر سر اقتصاد و جا رو بر بخش خصوصی تنگ کردن. فکر نمیکنید این مصوبه یه جورایی دست و پای خود دولت رو هم حتی ببنده؟ آقای شکری،
خدمت عرض کنم که سوالتون چند تا جنبه داشت، اجازه بدید من یک به یک بهشون بپردازم.
بفهم.
بحث محصولات صادراتی رو فرمودید، این مصوبه با این هدف نوشته شده که بتونه محصولاتی که تولید و صادرات میشه یا به نوعی بتونیم بگیم اقتصادمون رو متنوع و پیچیده تر بکنه.
بله.
شاید مواردی که میفرمودین یک زمانی اینها هم جز محصولات صادراتی ما نبودن. ما. بله. مثلا صادرات کاشی و سرامیک نداشتیم، یک شرکتی اومد ورود کرده و محصولی رو تولید کرد، قابلیت صادرات داره، وارد بازارهای صادراتی شده. مشابهی که دیده شده سعی میکنه که اقتصاد ما رو متنوع‌تر بکنه.
درسته.
و وارد محصولات و خدمات جدیدتری بشیم که ارزش افزوده بالاتری رو دارن و بتونن تو اون زمینه ها هم وارد بازارهای صادراتی بشیم.
بله.
این از این قضیه. مورد که تو مصوبه بحث دولت و بخش خصوصی دیده شده، مصوبه ما تقریبا میتونم بگم که سه جانبه گرایی از سمت، یعنی با همکاری دستگاه‌های مختلف.
بله.
خبرگان و بخش خصوصی نوشته شده.
درست.
تکلیف خاصی برای بخش خصوصی تو مصوبه دیده نشده که شما مکلف هستید این کار رو بکنید یا این. یک مشوقی رو با شرایط خاصی دیده شده، کسانی که علاقمند به استفاده و یا حضور به این عرصه باشن طبق فرمایش های دکتر سرهنگی میان ورود میکنن، درخواست میدن، ارزیابی میشن و در صورتی که اون شایستگی ها و صلاحیت های لازم رو داشته باشن حمایت هایی ازشون انجام.
خب اینا کیا هستن آقای شکری؟ اینا کسایی هستن که موفق هستن، شاخص ها رو تونستن بالا ببرن، به اون استانداردها نزدیک بشن. کیا؟ کسایی که هم سرمایه داشتن هم قدرت از اونها حمایت کرده. حالا این قدرت که داریم میگیم یا قدرت دولت بوده یا قدرت حاکمیت بوده یا نهادهایی که به در واقع میشه گفت ابزارهای مختلف یا به نوعی به حاکمیت نزدیکن، میتونن از رانزهای اطلاعاتی استفاده کنن و قدرتمند بشن. اینا میتونن اون شاخصها رو یا استانداردها رو بهش برسن یا پاس بکنن.
اینکه اقتصاد ما به نوعی دولتی هست رو نمیتونیم منکر باشیم،
درسته.
ولی در کنار این ما بخش خصوصی هایی رو هم داریم که خب نمیشه اسپورت.
بله.
تونستن در همین فضا رشد پیدا بکنن و به اون شاخص ها و اون عملکرد لازم دست پیدا بکنن.
خوب.
هدف مسابقه این هستش که این افرادی که تونستن حالا تو همین شرایط موجود،
درسته،
به این عملکرد برسن و اون فعالیت لازم رو داشته باشن، اینها رو بیشترش بکنه.
چه تعداد میشه حدوداً اگر احتمالاً رصد و ارزیابی صورت گرفته تو زمینه؟
خیلی
زیاد پایشی شده؟
ببین بستگی به درخواست ها داره، ولی خیلی نمیشه، شاید در اوایل.
ارزیابیتون چقدره؟ حالا اگر حاضر و ذهن هستی از آقای دکتر سنگی میپرسی، مشکل نداره.
فرق نداره، میتونم خدمت رس کنم. خلاص فکر می‌کنم خدای دکتر هم هستن، میتونن بیشتر توضیح بدن. در اوایل ما یک انباشتی شاید داشته باشیم.
آها.
چون بالاخره قبلا این مشوق نبوده و شرکتایی که تا به حال ایجاد شدن،
بله،
میان و این درخواست رو میدن،
درسته.
ولی بعد از اینکه این انباشتی که انجام شده خب اینها بررسی بشه، خب احساس میکنیم شاید 10 20 بیشتر نباشن. حالا نمیتونیم، من خیلی تقریبی دارم عرض میکنم،
بله بله،
ولی به تعداد
اگه قرار برند دست... بشن،
بله،
با مثالی،
بله،
که آقای دکتر سنگی زدن مثل کره،
دقیقاً به تعداد
انگشت 10 20 تا نیستن، شاید خیلی کمتر از اینم بشن. ممنونم آقای مهندس شکری. آقای دکتر قاسمی، قبل از اینکه آقای دکتر سرنگی به ما بگن، در واقع میشه گفت اون هدف گذاری که کردن برای شرکت ها شامل چند تا شرکت میشه، با چه روی کردی، شما اگر نکته‌ای در این باره دارید در مورد صحبت آقای دکتر سرنگی و آقای مهندس شکری خیلی کوتاه بفرمایید.
من اولا این عرض بکنم که من از سال 87 موضوع پایداری مشاغل در ایران رو مطرح کردم در موقع وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و کمیته امداد و جای دیگه، و موضوع رو تبدیل به 14 کتاب روی 14 اصل پایداری مشاغل در ایران کردم.
بله.
خیلی خوشحالم که بعد از 14 سال 13 سال کلمه پایداری مشاغل رو از صدا سیما به صورت یک قاعده کلی میشنوم. ما اون موقع میگفتیم شما باید از کسب و کارهای بزرگ و مشاغل پایدار حمایت کنید.
بله.
نه از مشاغل استارتاپ. یه نکته خیلی مهم که فرمودن حدود 500 شرکت صادرات محور داریم، این نشون میده که ما هنوز به حوزه پروداکت، فقط به حوزه کالا نگاه میکنیم، در حالی که اقتصاد دنیا بیش از 60% حوزه علوم انسانی است. چین سال گذشته بیش از 750 میلیارد دلار فقط در حوزه صنایع علوم انسانی صادرات داشته و کسب و کارهایی که در حوزه علوم انسانی پایدارن بی نهایت در ایران زیاده. اصلا بحث 5000 تا 10000 تا 500000 تا نیست. من از زمینه که یه مقدار دولت اگر تونسته تفکرش رو از مفهوم کارآفرینی به معنای حمایت از حوزه مشاغل پایدار یا پیشرو تا اینجا تونسته حرکت بده، یه مقدار بره جلوتر، بدونه بیشتر صنایع دنیا در حوزه علوم انسانی شامل حوزه فناوری اطلاعات، گردشگری، ورزش، حوزه حتی پزشکی و حوزه‌های مختلف در زمینه‌های انتشارات، نشر، در حوزه‌های مختلف، اینا حوزه علوم انسانی، هنر، فرهنگ، اینا حوزه علوم انسانی یا صنایع خلاق هستن.
بله.
ما حتما باید یک جای بزرگی رو در ایران به نام صنایع علوم انسانی و صنایع خلاق در حوزه صنایع پیشرو بذاریم، چون ما در حوزه علوم انسانی قابلیت‌های بزرگی مثل حوزه فناوری اطلاعات برای صادرات و ورود به بازار داریم. در سال گذشته مبلغ صادراتی ما در حالی که در چین بیش از 750 میلیارد دلار در حوزه علوم انسانی بود، ما یه چیزی حدود 2 تا 5 میلیون دلار در حوزه علوم انسانی کار کردیم و این ما
میتونیم
فضا رو خیلی بازتر بکنیم. ضمن این که مفهوم پایداری مشاغل رو من همون 14 اصل میدونم که در سال 87 تعریف کردم.
ممنونم از شما.
مقاله هم بابت اون به مجلات و روزنامه های داخلی و بین المللی دادم.
خیلی متشکرم جناب دکتر سرنگی. جنبندی شما رو بشنویم حدودا 1 2 دقیقه.
خواهش میکنم. خدمت شما هستم. از کنسو که هم آقای مهندس شکری گفتن، اولا که من باید تشکر کنم، چون آقای مهندس شکری و تیمشون واقعا برای این مصوبه خیلی زحمت کشیدن توی دفتر ما که به تصویب برسه، و همینطور که نگاه ها وجود داشت، حالا مهندس کارسمی میفهمن که 14 سال پیش خب شاید انقدی این گفتمان سازی و موشک نگرفت، من چون ندیدم متاسفانه کتاب هایشون رو، با این که تو این حوزه ما خیلی سعی کردیم که استفاده کنیم، حتما از وجود ایشون هم استفاده کنیم، چون هنوزم که هنوزه گفتمان سازی تو این حوزه شکل نگرفت.
بله.
و ما برای اینکه قانع کنیم دیگران، دو سال خدای ما از شکری میرفتن تک تک عزیزانی که قرار نظر بدن و ساعت ها بحث میکردن که به چه دلیل ما فکر میکنیم مصوبه
مستثنا هستش. بعد در مورد این که چه رسته هایی و چه تعدادی خواهند بود، اولا واقعا همینطوری که آیش شکری گفتن، یعنی ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی آن چیزی که برآورد ماست اینه که در سال اول به خاطر اون انباشتی که وجود داره همینطوری که فرمودن ما تعداد بیشتری خواهیم داشت، یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا سال اول بتونیم انتخاب کنیم به خاطر اینکه تا الان نبوده. ولی آن چیزی که در مصوبه اومده اینه که در هر رسته یک یا دو نفر کارآفرین پیشرو انتخاب بشه هر سال. این یعنی اینکه تعداد انگشت شمارن و بعد هر سال که میگذره اینا پالایش میشن و تعداد یه تعداد خاصی خواهند موند، اونایی که واقعا نشون دادن که توی بازار بین الملل حرف بر گفتن دارن. و همینطور که آیه دکتر قاسمی فرمودن این شکلیه که بله، رسته فناوری اطلاعات، صنایع خلاق و گردشگری جزء صنایعی هستن که قطعا تو این مصوبه هستن. و خب هیئت‌های ارزیابی و بالاخره این که چه رسته های انتخاب بشن،
بله،
این باید توی سیاست گذاری و توی برنامه استراتژیک این باید ایمرج بشه خودش، یعنی اینا رو شما نمیتونی عمدن از قبل انتخاب کنی خیلی هاشو. بله، با توجه به وضعیت صنایع کشور شما یه سری انتخاب میکنی،
درسته،
ولی ما هیچ وقت توی مثلا مخیلمون هم نمیگنجید که ما تو حوزه‌های داروهای بایوتکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشیم شاید 20 سال پیش.
بله،
یعنی مثلا میگفتیم ایران بایوتکنولوژی اصلا حرفش هم نزن.
بله،
ولی بر اساس یه اتفاقی ما واقعا الان تو حوزه بایوتکنولوژی و داروهای بایو
در واقع دکتر سرنگی به
ظهور پیدا کرد.
آقای دکتر سرنگی، من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. در واقع به اینجا رسیدیم که به این تشخیص رسیدیم که نمیشه تو همه چیز رشد کرد. مثل خیلی از کشورهایی که گفتن آقا ما مزیت نسبیمون چیه؟ اصلا کجا میتونیم مزیت سازی کنیم؟ باید اینا رو تعریف کنیم. اینکه ما بگیم آقا هم می‌خوایم مثلا تو پتروشیمی رشد بکنیم، هم بخوایم تو صنایع نفت رشد بکنیم، هم بخوایم خودروساز بشیم، هم همه کاره، این به معنی واقعی، یعنی نشون میده که یه جور واقع نگری در این زمینه به وجود اومده، درسته؟
همینطوره. یعنی باید خود استعداد کشور خودش بزنه بیرون و شما از اون حمایت کنید. مثل اینکه وسط یک مثلا دشت یا بیابونی چند تا گل رشد میکنه، شما میری کنار اینو، یعنی نمیتونی هی دونه بپاشی منتظر باشی همه نوع گیاه اینجا رشد کنه.
درسته،
یه استعدادی داره برخلاف.
ممنونم.
و اینا رشد میکنه، ولی به این قائل هستم که روی صنایع استراتژیک، روی صنایعی که مثلا مثل تولیداتی که اگر بخوان گلوگاه میشه اگر ما تحریم کنن، ولی ما باید سرمایه‌گذاری کنیم.
بله،
نمیتونیم منتظر باشیم از یه جای دیگه وارد کنیم. ولی اون چیزی که باعث توسعه کشور خواهد شد این صنایعی که استعدادش در کشور وجود داره.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر سرهنگی، مدیر کل محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، براتون روزی موفقیت بکنم.
خیلی ممنونم. من
خداحافظتون میشه شما. آقای دکتر قاسمی، مسئول محترم راه‌اندازی هلدینگ کسب و کار کشور و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، برای شما روزی موفقیت بکنم. خداحافظتون میشه شما. زنده باشید. آقای منصوری، اگر ناگفته‌ای هست که فکر می‌کنید خوبه شنونده ها بدونن در این زمینه، دست کم کارآفرین هایی که میشنون این رو و فکر میکنن میتونن به اون استاندارد خودشون تطبیق بدن، خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
خدمت عرض کنم که خب قرار شد که ما دستورالعمل اجراییش رو بنویسیم و حالا سامانه لازم هم طراحی بشه. به نظر مشوق های خوبی در نظر گرفته شده و این مشوق ها با خود همراهی کارآفرینان نوشته شده. امیدواریم که منشأ اثر باشد.
خیلی ممنونم آقای منصوری بزرگوار، دستیار محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. امیدوارم استانداردهایی که تعریف کردید مزیت‌ها رو تبدیل به رقابت بکنن، مزیت‌های نسبی رو به مزیت رقابتی تبدیل بکنن، بیان و ما شاهد این باشیم که دست کم تو حوزه‌هایی که میتونیم تولید رو رقابتی بکنیم کارآفرینای بزرگ خودشون رو نشون بدن. ممنونم از شما.
پس اجازه بفرمایید این نکته هم در آخر عرض بکنم که توی مصوبه یکی از موادی که وجود داره خیلی حائز اهمیت بود بحث شفافیت کامل هستش.
بحر.
انتخاب ها، مشوق ها و شرکتی که مشمول شدن و شرایطشون همشون قرار شدی که در فضای اون سامانه مدنظر و کاملا شفاف در معرض دید عموم باشه.
خیلی متشکرم. چرا برنامه های بیشتری رو در این زمینه تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. آقای منصوری، با حضور خود جناب علی هرچی کار جلوتر بره ان شاءالله این رو شفافتر خواهیم کرد. ممنونم از حضورتون در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه رو گوش کردید. اتفاق همه ی همکاران هم زمین آرزوی ساعت و اوقاتی خوش. ازتون خداحافظی می‌کنم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 4 مرداد، آیه 1 سوره مبارکه حجرات: مصداق تقوای الهی را چه چیزی می داند؟ گزینه 1، مقدم داشتن خدا و رسول در همه امور. گزینه 2، پرهیز از کارهای حرام. گزینه 3، صداقت در گفتار. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
ولی همطور که شنیدید، هر روزه میتونید در مسابقه قرآنی پیامکی 1455 شرکت بکنید و یکی از 10 برنده اون روز باشید. سوال امروز رو یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما. آیه 1 سوره حجرات مصداق تقوای الهی را چه چیزی میداند؟ گزینه 1، مقدم داشتن خدا و رسول در همه امور. گزینه 2، پرهیز از کارهای حرام. و گزینه 3، صداقت در گفتار. پاسخ درست رو لطفاً به سامانه پیامکی 30044 ارسال بفرمایید. امیدواریم که شما جز برنده های امروز باشید. نه تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی الهی به زیبایی سادگی، به والایی اوج افتادگی. رهایم مکن جز به بند غمت، اسیرم مکن جز به آزادگی. پله پله تا ملکوت.
بخوان برای بهایی، بخوان برای بهایی، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم مشروع نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
رجعت على الله الذي لا يموت.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق، ای زلفقار ای خالق. رو رو که نی عاشق، ای زلفقار ای خالق. ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خن خالق.
دلگرم میشوی وقتی که میدانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
به نام بهترین سرآغاز، خداوند بخشنده یکتا. سلام، اینجا پله پله تا ملکوته. همراه شما مؤمنان عزیز هستیم در استقبال از اذان ظهر به افق تهران. انشاءالله که چند پله ای به ملکوت نزدیکتر بشیم. اگر آماده اید بسم الله.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله الحمدلله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند هیچ شب و روزی نیست مگر این که ملک الموت ندا سر می دهد و می گوید ای اهل قبور، امروز قبطه و حسرت چه کسانی را می خورید در حالی که مرگ را معاینه کردید و از اسرار او با خبر شدید. در پاسخ مردگان می گویند ما قبطه مؤمنین را می خوریم که در مساجد هستند، زیرا آنان نماز می‌خوانند و ما نمی‌خوانیم. پس وا حسرتا بر آنچه از دست داده ایم در عالم دنیا.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله
تو نزدیک تر شدم، ایستادم تا با تمام امیدواریم پنجه بر دریچه های لطفت بسایم، ایستادم تا فراموشی را در جان من به زانو درآوری، تا بندگیم را چشم بگشایم، ایستادم تا حقیقت در من بوزد. سبحان الله، اگر تو نخواهی هیچگاه مرا یارای سر برافراشتن نیست. نماز از محدوده مکان و زمان فراترم برده است، هوای نماز را از تمام سمت ها و سوها نفس کشیدم، هنوز صدای مناجاتم لابلای تارمی ها می پیچد، هنوز نور می وزد و نور. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد.
الله 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 ال